الله خامنه ای شعار امسال رونق تولید نامگذاری گردیده است. با همین انگیزه ویژه برنامه‌ای با عنوان طرحی برای فردا تقدیمتون میشه. صحبت‌های آقای محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رو پیرامون شعار امسال میشنوید.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
برای فردا ویژه شعار سال.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. در ارتباط با به عبارتی شعار سال و مباحثی که مقام معظم رهبری امسال مطرح فرمودند در پیام نوروزی خودشون در ارتباط با رونق تولید، خب یکی از موضوعات مهم و اساسی که امروز در کشور مطرحه موضوعات اقتصادی است. در طول سالهای اخیر هم رهبر معظم انقلاب بارها بر این موضوعات تاکید کردند و در طی سالهای گذشته سرفصلهای مشخصی از موضوع کلان اقتصاد کشور رو به عنوان شعار سال مربوطه تعیین فرمودن و امسال هم تاکید رهبر معظم انقلاب بر کمک به رونق تولید در داخل کشور هست که بر اساس فرمایشات رهبری یکی از مهمترین نقاط و یا یکی از مهمترین تکیه‌گاه‌های مهم اقتصادی کشور محسوب میشه. طبیعتاً علارغم اتفاقاتی که ما در سال 97 و تجربیات تلخی که به دلیل اتخاذ سیاست‌های ارزی نامناسب توسط دولت در سال 97 داشتیم، مشکلاتی رو در کشور شاهد بودیم، به ویژه در حوزه مسائل معیشتی مردم، کاهش قدرت خرید مردم و تغییر نرخ برابری واحد پول ما در مقابل ارزهای خارجی بود. اون چیزی که میتونه علارغم همه این مشکلات فرصتی رو برای اقتصاد کشور فراهم بکنه برای تصمیم گیری، موضوع بحث افزایش ظرفیت تولید هم به منظور استفاده در داخل کشور هم به منظور صادرات هست. اگرچه برابری قدرت واحد پول ما در مقابل ارزهای دیگه در سال 97 با شرایط خاصی روبرو شد و عملا این کاهش ارزش رو به صورت شدید ما داشتیم و یه شوک ارزی کشور مجدد تجربه کرد، ولی پیامد این علارغم همه اون آثار مخرب منفی اون کاهش قدرت خرید، آثار تورمی، یک فرصت خیلی مهم هست برای اینکه بتونیم از این ظرفیت برای صادرات کشور ازش بهره بگیریم. با توجه به موقعیت‌ها و مزیت‌های صادراتی به دلیل کاهش تغییر ارزش پول ملی، شرایطی برای کشور فراهم شده که اگر برنامه‌ریزی دقیقی توسط دولت شکل بگیره و در خصوص اون اقداماتی انجام بشه، طبیعتاً بخش خصوصی میتونه از این ظرفیت برای افزایش ارزآوری کشور، مثبت‌تر شدن تراز بازرگانی کشور و همچنین افزایش ظرفیت تولید در داخل برای هم استفاده در داخل جایگزینی واردات و هم برای صادرات کشور استفاده بکنه. من فکر میکنم سال 98 همونجور که مقام معظم رهبری به خوبی اشاره فرمودن فرصت‌های بسیار طلایی در خودش داره که میتونه این منجر بشه به افزایش میزان تولید در داخل، افزایش ظرفیت صادرات در کشور و وضعیت مطلوب‌تر در بخش تراز بازرگانی جمهوری اسلامی ایران که بتونه آثار پیامدهای مثبت اون هم در نرخ رشد اقتصادی هم در تثبیت و یا بهبود شرایط تقویت ارزش پول ملی کمک بکنه و به نظر من این شرایط میتونه در سال 98 با حضور بخش خصوصی، همراهی دولت و بسترسازی‌های قانونی که از طرف مجلس صورت میگیره ان شاءالله بتونه به یک جایگاه مطلوب برسه.
موسیقی
برنامه طرحی برای فردا ویژه برنامه بود پیرامون شعار سال 1398 سال رونق تولید که تقدیمتون شد. صحبت‌های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آقای محمد رضا پور ابراهیمی رو در این برنامه شنیدید. در حالی که ساعت 14:38 هست یک ارتباط تلفنی برقرار کرده ایم با سرکار خانم کوثری که از استدیوی پلیس راه کشور قرار با ما صحبت کنند. خانم کوثری سلام، روزتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عطاری، همکار محترم، سال نو رو خدمت شما و همه همیهنانم تبریک عرض میکنم.
خواهش میکنم، زنده باشید. من ابتدا جا داره که خسته نباشید و خدا قوت بگم به شما و همه عوامل و دستندرکاران و خدمتگزاران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در این ایام واقعا به صورت 24 ساعته پای کار بودند. خانم کوثری، از آخرین اطلاعات و اخباری که میتونید برامون داشته باشید پیرامون وضعیت جاده ها، وضعیت سوانه، چه توصیه هایی دارید؟ من سعی میکنم سکوت کنم و بیشتر صحبت های شما رو گوش کنم.
ما در حال حاضر در استان اردبیل، اکثر محورها استان آذربایجان شرقی، محورهای میانه زنجان، سراب اردبیل، سراب تبریز، تبریز میانه و تبریز زنجان، استان گیلان، محور از سالم خرخال، بارش برف و لغزندگی جاده‌ای رو شاهد هستیم. در استان‌های آذربایجان غربی، شرقی، خوزستان، گلستان، بوشهر، ایلام، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، لرستان، کردستان، کرمانشاه، گیلان، همدان، هرمزگان، فارس، چهارمحال و بختیاری و مازندران و استان اصفهان، محور اصفهان دلیجان و استان مرکزی، محورهای تور ازنا و تور ملایر بارش باران و لغزندگی جاده‌ای رو تو امانش داریم. و در استان آذربایجان شرقی، محورهای اهرکلیبر، تبریز، بستان‌آباد و ورزقان، خاروانه و استان اردبیل، محورهای اردبیل، آستارا و گرمیبیل سوار و استان کردستان، محور سنندج، قربه، مهگرفتگی همراه با کاهش شدید دید رو شاهد هستیم که در این شرایطی که الان در حقیقت اوضاع جوی بسیار نابسامان هست، چون ما هم بارش برف داریم، هم بارش باران و هم مهگرفتگی ها و کاهش دید رو، ما از همه رانندگان عزیز میخواییم که حتما و حتما سرعت مجاز و مطمئنه داشته باشن و حتما رعایت فاصله طولی رو هم داشته باشن. اما جناب عطاری، ما امروز 28 در حقیقت 28 تا از محورهای کشورمون مسدود بود که مهمترین هاشو من خدمت شما اعلام میکنم. استان گیلان محور پونه خرخال به علت ریزش کوه، استان کهگیلویه و بویراحمد محور سیسخت پادنا به علت عدم ایمنی کافی، استان خوزستان محور اندیکا به شهر کرد به علت طغیان رودخانه و آب گرفتگی، استان کهگیلویه و بویراحمد محور یاسوج شیراز به علت آب گرفتگی و تخریب آسفالت، استان چهارمحال بختیاری به علت ریزش سنگ و ریزش کوه و استان سمنان محور آزادشهر شاهرود محدوده خوشیلاق و استان گلستان محور گنبد کلاله به علت طغیان رودخانه و آب گرفتگی و محور کرج‌چالوس به علت عدم ایمنی کافی مسدود هستند. حالا هر سوال دیگه هست من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. شما میتونید این سامانه 120 رو هم معرفی کنید که
بله بله عزیزانی که میخوان حالا قبل از سفرهاشون و الان چون در ایام نوروز هستیم و حالا انشاءالله میخوان قصد برگشت به شهرهای خودشون رو دارن، میخوان از وضعیت راههای کشور اطلاع پیدا بکنن، میتونن به صورت 24 ساعته با شماره 120 ارتباط برقرار بکنن، تماس بگیرن و از وضعیت راههای کشور اطلاع پیدا بکنن و بعد قصد سفر انشاءالله داشته باشن.
بسیار خوب. خانم کوسری، صحبت ناگفته اگر مونده میتونید بیان کنید؟
فقط جناب تریج، ما تا به الان، یعنی از هفته گذشته یا بهتر بگم از 26 یا 27 اسفند ماه تا به الان، ما بیشترین حوادث و آمار رانندگیمون، آمار در حقیقت حوادث رانندگی برمیگرده به علت عدم توجه به جلو، انحراف به چپ و تخطی از سرعت مجاز و مطمئنه. از تمام هموطنان عزیز، از تمام رانندگان عزیز که الان صدای من رو میشنون و به هر صورت پیگیری میکنن خبرهای راه‌ها و وضعیت جوی ترافیکی رو، خواهش مندم این نکات رو رعایت بکنن، خصوصا میگم عدم توجه به جلو، انحراف به چپ و تخطی از سرعت مجاز و مطمئنه. اینها از در حقیقت سه مورد اصلی سلامت رانندگیشون است. امیدوارم که با رعایت این سه مورد و دیگر نکات سفرهای ایمن و سلامتی رو داشته باشن تا به مقصدشون.
خواهش میکنم. خانم کوسری، شما آخرین آمار تلفات رو دارید یا نه؟ هنوز
به من اعلام نکردن، اعلام بکنن حتما خدمت شما من هم خواهم گفت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
زنده باشین. متشکرم.
زنده باشید تا ارتباط بعدی. حالا ببینم تو این بخش ما بتونیم بازم ارتباط بگیریم یا نه.
انشاءالله انشاءالله.
موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
از خانه بیرون میزنم اما کجا امشب، شاید تو میخواهی مرا در کوچه ها امشب، پشت ستون سایه ها روی درخت شب، میجویم اما نیستی در هیچ جا امشب، ای ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم ای ماجرا امشب، ای ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم بی ماجرا امشب. میدانم آری نیستی، اما نمیدانم بیهوده میگردم به دنبالت چرا امشب. هر شب رو بیجست و جو میافتم، اما نگذار خوابی به دست دارم تو را امشب. ای ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم ای ماجرا امشب. ای ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم بی ماجرا امشب. شب صدای پای تو می آمد از هر چیز، حتی زبرگی هم نمی آید صدا امشب. حافایه ای دیدم شبیهت نیست، اما حیف ای کاشی دیدم به چشمانم خطا امشب. امشب ز پشت افراد بیرون نیامد ما بشکر قروخ را تمام کوچه ها را یک نفس هم نیست، شاید که بخشیدن دنیا را به ما امشب. طاقت نمیارم تو که میدانی از دیشب باید چه رنجی بی تو تا امشب. ای ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم ای ماجرای امشب. ای ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم ای ماجرای شب.
دوستان عزیز، توصیه‌های بهداشتی در ایام نوروز رو در قالب یک میان برنامه با عنوان بهداشت در سفر براتون آماده کرده ایم که دعوت میکنم گوش کنید.
بهداشت در سفر.
به نام خدا. سلام،
اینجا رادیو گفتگو، همراه ما باشید با برنامه بهداشت در سفر. آقای دکتر بابک یادگار، عضو هیئت علمی پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکترای تخصصی باکتری‌شناسی پزشکی، کارشناس محترم برنامه‌مون همراه ما هستن تا بهمون بگن که چیکار کنیم که سفر سالمی داشته باشیم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. خب یه راهکار دیگه این هستش که سفر از غذاهای ساده و حتی امکان مواد غذایی که خودشون در واقع تهیه کردن استفاده کنن و سعی کنن از مواد غذایی که نیم پز هستش به شما تهیه سفر استفاده نکنن و اگر ماده غذایی رو در منزل تهیه کردن و بعد میخوان به سفر برن، حتما اون رو به طور کامل در واقع پخت انجام بدن و موادی که نیم پز در واقع بوده به هیچ عنوان استفاده نکنن. چون خیلی از میکروب ها توانایی رو این رو دارن که توی مواد نیم پز در واقع زنده بمونن و بعد با رشد و تکثیرشون باعث مسمومیت غذایی بشن.
حالا فرمودین که مرغ و ماهی رو از فروشگاه های معتبر تهیه کنن. حالا من دیدم توی سفر بعضی از ماشین ها هستن که ماهی میفروشن، یعنی امکان داره که اون ماهی ها آلوده به مثلا میکروبی چیزی باشه اگر که بخوایم تهیه کنیم از اون؟
بله بله، حتما بعضی از در واقع مواد غذایی حالا دریایی مثل ماهی ممکنه آلوده باشن به عوامل میکروبی مثل بعضی از باکتری ها، بعضی از عوامل ویروسی و حتی انگلی که اگر در واقع به خوبی اینا در واقع پخت نشده باشه و به صورت خام یا نیم پز استفاده شده باشه، مخصوصا من غذای دریایی، خودش میتونه منبعی باشه برای انواع مسمومیت‌های غذایی که حالا مرتبط با اون عوامل آلوده کنندش باشه. پس حتما سعی کنن مرغ و ماهی رو از در واقع فروشگاه‌های مواد پروتئینی مجاز در واقع خریداری کنن، چون خیلی از این مواد غذایی که ممکنه برای مثلا ماهی که سید شده باشه ممکنه عین فراوری توی اون در واقع کارخونه یا هر جایی که در واقع بخوام پروسه روی مواد انجام بدن اونجا آلوده بشه. پس حتما باید از در واقع مراکزی تهیه کنن که مجوز بهداشتی برای ارائه همچین مواد غذایی داشته باشه.
بله. پس فرمودین که نکاتی که باید رعایت بشه، من یک بار دیگه مرور میکنم. یکی این که شستشوی دست ها با صابون، یعنی حتما باید صابون و مواد شوینده همراهمون
بله.
باشه.
بله.
دوم این که نگهداری ظروف و وسایل پخت پز توی کیسه های تمیز که میکروبی چیزی واردشون نشه. سومی که
بله همینجا من فقط میگم کلامی نکته داشتم که میتونن از فلاسک اسفنجی که در واقع مدت زمان حالا نه چندان طولانی میتونه مواد غذایی خنک نگه داره، چون بعضی از مواد غذایی باید ته زنجیر سرد در واقع اینا حفظ بشن
بله.
تا در واقع آلوده نشن و برای مثال میتونن اینا رو توی این در واقع فلاسکا نگهداری کنن. حالا تکه یخی، قالب‌های یخی بزرگتری رو توی کیسه نایلون قرار بدن و درون این ظرفا بذارن که اون دمای مورد نیاز رو برای سالم موندن ماده غذایی مرتبطشون در واقع فراهم بکنه.
درسته. خب نکته بعدی این بود که فرمودین خودداری کردن از شستن وسایل توی جوی‌ها و رودخانه‌ها. چهارمی این بود که فرمودین همراه داشتن ملحفه‌های تمیز و بهداشتی در صورت اقامت در هتل‌ها و مسافرخانه‌ها و دیگه اینکه خرید مرغ و ماهی از فروشگاه‌های مواد
بله.
پروتئینی مجاز، نه از دست
بله.
فروش‌ها.
بله.
حالا اگر که
دست فروش‌ها در واقع مواد غذایی تهیه نکنن، چون ممکنه تا سفر خب ما به روستاهایی برسیم که ممکنه اونجا شیر تازه در واقع فراهم باشه و پاستوریزه نباشه، چون خود شیر غیر پاستوریزه میتونه عامل بیماری خطرناکی به نام بروسلوز یا تب مالت بشه.
بله.
این هم در واقع یک دیگه نکته دیگه بود که حالا اضافه کردیم.
درسته. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر، ممنونم که همراه ما بودین، وقت گذاشتین. سفرتون سلامت و خدا نگهدار. خدا نگهدار آقای دکتر.
دوستان عزیز، برای این لحظه یک میان برنامه‌ای براتون آماده کرده ایم با عنوان اشاره که میپردازه به آیین تکریم. دعوت میکنم با این برنامه هم همراه باشید.
اشاره. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله نور. بسم الله نورون علی نور. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. حقیر علی آقا بابا هستم، کارشناس مذهبی، با برنامه اشاره در خدمت شما خوبان. میخوام راجع به آیین قدردانی صحبت بکنیم، یکی دو دقیقه مفید و مختصر. آیین قدردانی، تشکر از دیگران. یکی از ویژگی‌های مؤمنین این هستش که تلاش دیگران رو می‌بینن، خوبی دیگران رو می‌بینن. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، این آیه قرآنه. آیا پاداش نیکی چیزی غیر از نیکی است؟ غیر از خوبی است؟ وقتی که ما از دیگران خوبی دیدیم، کسی در حق ما لطفی کرد و به ما عنایتی کرد، خب ما باید قدردان باشیم. قدردان نعمت‌های خدا باشیم، قدردان نعمت‌هایی باشیم که خداوند به ما ارزانی داشته، قدردان زحمات پدر و مادر باشیم، قدردان دیگران باشیم، قدردان استادمون باشیم. البته این قدردانی فقط در زبان نیست، بلکه نوعی فرصت شناسی هم هست، نوعی جبران گذشته هم هست. حتی ما داریم قدردانی و سپاسگزاری از دیگران زینت عقل و خرد آدمی هست. قدردانی کردن باعث میشه که ما یک آرامش درونی پیدا بکنیم، باعث میشه که من تلاش دیگران رو ببینم و دیگران در نظر من مهم باشن.
چطوری قدردان زحمات دیگران هستم؟ اولین کاری که میتونم بکنم اینه که ازشون تشکر کنم به خاطر زحمتی که در حق من کشیدن، و اگه میتونم جبران کنم سعی کنم، حالا بستگی به موقعیتی که هست، واقعا جبران کنم، نه اینکه نادیده بگیرم زحمتی که طرف برام کشیده رو. و اگه هم نمیتونم، به نظر من کمترین کاری که میشه کرد اینه که براش طلب خیر کنم همیشه، و حتی ازش یه درسی بگیرم که منم باید تو یه سری این مواقع به آدمای دیگه مثل همین شخص که بهم کمک کرد منم کمک کنم.
نعمت‌های خدا بخوام از زحمات دیگران قدردانی بکنیم، ببینید خب به هر لطفی انجام داده تو شرایطی، من نمیدونم که میتونم براش درجه کیفی قائل بشم که همون کاری رو که برام کرده همون کارو براش بکنم. اما ساده‌ترین کاری که میشه براش کرد، یک، اینکه بهش بگم که قدردان کاری که کردی هستم، دو، در نیایش و مناجاتی که با خداوند دارم از خدا براش طلب خیر بکنم، و اینکه از خدا بخوام که یک جایی این محبتی که در حق من داشته رو خدا براش جبران بکنه.
قدردانی یعنی حیاتی دوباره، یعنی زندگی تازه، یعنی اینکه من محصول دیگران رو دیدم و بتونم انشاءالله جبران بکنم و من هم در صدد بر بیام تا جبران بکنم اون خوبی که دیگران در حق من کردن. قدردان نعمتهای خدا باشیم، قدردان خوبیهای دیگران باشیم و قدردان عزیزانی باشیم که در کنارشون هستیم و با هم نفس میکشیم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
خب با نزدیک شدن به ساعت 15 از پخش رادیو گفتگو همچنان در کنار شما عزیزان هستیم. برنامه فرهنگ بدون مرز رو دعوت میکنم گوش کنید. مدت این برنامه حدوداً فرهنگ بدون مرز رو گوش کنید. ما